ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند. امشب جمعه 11 آبان 1397 هجری شمسی برابر 2 نوامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. ابتدا اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتوش. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با اعلام خبر رسمی آغاز دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا استفان منوچین از افزایش 700 شخص و شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌ها خبر داد. این تحریم‌ها که از روز دوشنبه آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد، حوزه‌های انرژی، مالی و حمل و نقل ایران را هدف قرار می‌دهند. هرچند به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، ارتباط برخی از بانک‌های ایران با شبکه بین‌المللی سویفت علی‌رغم تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. بر پایه دور جدید تحریم‌ها، مشتریان نفت ایران بجز چند کشور بهره‌مند از معافیت آمریکا، به همراه شرکت‌های خارجی معامله کننده با نهادهای ایرانی موجود در فهرست سیاه، با اقداماتی تنبیهی مواجه خواهند شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هدف اصلی این تحریم‌ها را تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران خواند. وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا تاکید کردند که معاملات اقلام بشردوستانه از تحریم‌ها مستثنا هستند. ترکیه اعلام کرد آمریکا با معافیت این کشور از تحریم‌های نفتی ایران موافقت کرده و از این رو آنکارا به واردات محدود نفت از ایران ادامه خواهد داد. خبرگزاری دولتی آنادولو روز جمعه به نقل از وزیر انرژی ترکیه فاتح دورمز خاطرنشان کرد که جزئیات مربوط به معافیت نفتی ترکیه هنوز اعلام نشده است. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو روز جمعه اعلام کرد که 8 متحد آمریکا از معافیت موقت از تحریم‌های نفتی ایران برخوردار خواهند شد. آقای پومپئو بدون نام بردن از این کشورها گفته است که آنها برای استفاده از معافیت نفتی تضمین‌های فراوانی قبول کرده‌اند. 4 کشور عرب خلیج فارس به همراه اردن و مصر از روز شنبه 12 آبان ماه رزمایشی 2 هفته‌ای به نام سپر عربی در خاک مصر برگزار خواهند کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کمتر از 1 ماه قبل در دیدار با همتایانش از 8 کشور عربی خواستار تشکیل اتحاد راهبردی خاورمیانه مرکب از کشورهای سنی شده و آن را مقابله این مؤثر در برابر خطرات ایران شیعی خوانده بود. بر پایه بیانیه ارتش مصر، کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، اردن و مصر در این رزمایش شرکت می کنند. ایران ماه گذشته در واکنش به اخبار مربوط به تشکیل ناتوی عربی، آمریکا و متحدینش را به دامن زدن به بحران و تنش در منطقه متهم کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید مقام های ایران در هفته های اخیر برای سرکوب اقلیت عرب خوزستان صدها تن را در این استان دستگیر کردند. یکی از محققان عفو بین الملل این دستگیری ها را مرتبط با حمله مرگبار به رژه نظامی در شهر اهواز دانسته و تعداد آنها را نیز نگران کننده عنوان کرده است. حمله مرگبار اهواز منجر به کشته شدن 24 تن شد. این نهاد بین المللی وزارت اطلاعات و سازمانهای انتظامی را مسئول بازداشت‌های اخیر معرفی کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شده است. و معاون وزیر نفت ایران علی کاردور در واکنش به اعلام خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران میگوید نمیتوان نفت ایران را از بازار خارج کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه اعلام کرد که 8 کشور جهان شامل معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. آقای کاردور میگوید هنوز مشخص نیست که این کشورها به شکل موقتی معاف شده اند یا به شکل دائمی. معاون وزیر نفت همچنین مدعی است که آمریکا وضعیت بازار را میداند و متوجه است که نمیتوان نفت ایران را از بازار خارج کرد.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اعلام تصمیم آمریکا در اعطای معافیت‌های موقت به 8 قلمرو قضایی و افزودن صدها شخص حقیقی و حقوقی دیگر به فهرست تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی.
از جمله صحبت‌هایی که مطرح کردن این بود که به طور مشخص درباره دادن معافیت به 8 حوزه یا شاید کشور اشاره شد.
در جریان تلکنفرانس خبری وزیران خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده قرار می‌گیریم. تأکید دوباره نخست وزیر اسرائیل بر نقش کشورش در بگفته وی افشای تلاش جمهوری اسلامی برای خرابکاری در اروپا.
موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونه فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه.
فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصر به ذوب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از دستگیری های گسترده در استان خوزستان.
این دستگیری ها تقریبا به صورت روزانه ادامه داره و گستره دستگیری ها هم شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، حمیدیه، خرمشهر و شوش رو در بر گرفته.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. ایالات متحده اعلام کرده است 8 حوزه قضایی معافیت‌های موقت در ارتباط با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی دریافت خواهند کرد. تحریم‌هایی که قرار است در صنایع مالی ظرف 3 روز آینده از روز دوشنبه اجرا شوند. وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش در یک تلکنفرانس خبری همچنین از افزوده شدن صدها شخص حقیقی و حقوقی دیگر به فهرست تحریم‌ها صحبت کردند. آنا کاویانی گزارشگر رادیو فردا و نکات مهم این تلکنفرانس خبری.
در این کنفرانس خبری که از طریق تلفن انجام شد، وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا صحبت کردند در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا در روز دوشنبه 14 آبان، تحریم‌هایی که بعد از پایان اون دوره‌ای که باید شرکت‌ها و نهادهای مالی رابطه خودشون رو با ایران کاهش می‌دادن و به زیر سطح مجاز بر مبنای تحریم‌های آمریکا می‌رسوندن، تحریم‌های نفتی و بانکی رو داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این دو وزیر دولت دونالد ترامپ صحبت کردن درباره برخی از اقداماتی که انجام میدن، البته بیشتر اقدامات رو قرار هست روز دوشنبه اعلام بکنن. از جمله صحبت‌هایی که مطرح کردن این بود که به طور مشخص درباره دادن معافیت به 8 حوزه یا شاید کشور اشاره شد در این کنفرانس خبری و گفته شد که از این 8 تا 2 تا قرار هست که نفت خودشون از ایران رو کاملا به صفر برسونن، اما الان معافیت دریافت میکنن به خاطر اینکه هنوز چند هفتهی فرصت لازم دارند. از اون 8 تا 6 تایی که معافیت دریافت میکنن به گفته وزیر خارجه آمریکا خیلی زیادتر از اون چیزی که پیشتر در دوران باراک اوباما این معافیت ها داده میشد که واردات بتونه انجام بشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که در اون دوران انتظار میرفت واردات خودشون رو کاهش میدن. هنوز مقام های ارشد آمریکا به اسم این کشورها و همچنین به میزانی که قرار هست کاهش بدن واردات نفت خودشون رو اشاره نکرده. ما میدونیم خریداران مهمی داره ایران، از جمله ترکیه، هند، چین، کره جنوبی، که اینها در پی دریافت معافیت بودن. صحبت اصلی دو وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا در این نشست کوتاه خبری این بود که تلاش حد اکثری داره میشه برای تغییر رفتار رهبر ایران قاسم سلیمانی و کل نظام جمهوری اسلامی ایران، اما تحریم یکی از ابزار هست. اگرچه این مقام‌های آمریکایی به بقیه ابزاری که قرار هست برای این تغییر رفتار استفاده بکنن اشاره نکردن و همچنین گفتن که در روز دوشنبه با آغاز اعمال تحریم‌های بسته دوم تحریم‌های آمریکا قرار هست که توضیحات دقیق‌تری بگیرن که چه نهادهایی اضافه خواهند شد به فهرست شرکت‌ها و نهادها و نام‌های تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا.
درباره شبکه نقل و انتقالات مالی و بانک بین‌المللی سویفت همواره صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیار وجود داشته. در این تلکنفرانس چه صحبت‌هایی شد در این خصوص؟
درسته، هم وزیر خارجه صحبت کرد هم وزیر خزانه داری، و به نظرم میاد که سعی میکردن با چند نکته این رو توضیح بدن که اگرچه رابطه سوئیفت به صورت 100% با ایران قطع نخواهد شد، اما سوئیفت باید اون نهادهای تحت تحریم ایران رو از مسیر نقل و انتقالات مالی خودش حذف بکنه، و در غیر این صورت اگر نقل و انتقالات مالی که در ارتباط با افراد یا نهادهای تحت تحریم باشه انجام بشه، سوئیفت مورد تحریم قرار خواهد گرفت. این رو هشدارش رو به سوئیفت دادن. همچنین گفتن که اگر مسیر کانال نقل و انتقالات مالی در سوئیفت برای نقل و انتقالات بشر دوستانه از جمله دارو و مواد غذایی و کشاورزی، اگر اینها رو انجام بده، باید مطمئن باشه که مقصد این نقل و انتقالات مالی ربطی به افراد تحت تحریم نداشته باشه. در غیر این صورت سوئیفت مورد تحریم قرار میگیره. درباره اتحادیه اروپا و تلاش‌هاش هم صحبت شد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخصا گفت که به نظرش نمیاد که اونچه که اروپا داره انجام میده اتفاق خیلی بزرگی باشه، چرا که همین حالا هم بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدن. اگر هم قرار باشه آمریکا تحت نظر خواهد داشت و اگر قرار باشه که اتفاق بیشتری بیفته، حتما آمریکا در زمینه تحریم اقدام خواهد کرد. به هر حال اون چیزی که ما تا اینجا میدونیم اینه که این تحریم‌ها از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. شاید درباره تعداد بانک‌هایی که در فهرست تحریمی قرار می‌گیرن، چون فهرست تحریم‌های آمریکا بعد از برجام برخی از افراد و شرکت‌ها رو ازش خارج کردن، حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا نه تنها اون افراد و شرکت‌ها رو باز تحت تحریم قرار خواهد داد از روز دوشنبه، بلکه میگه تعداد بیشتری نام به این لیست اضافه خواهد کرد.
هانا کاویانی بود، گزارشگر رادیو فردا. در همین حال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تهران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ایران در برابر دور تازه تحریم‌های آمریکا باید سیاست‌هایی اتخاذ کند. سارا بازوبندی پژوهشگر اقتصادی در اروپا در این باره به روزبه بلحری می‌گوید:
چند تا قدم و کلی از ایران درخواست شده که برداره. در 10 مورد اینها رو، همون مواردی هست که FATF هم بهشون اشاره کرده بوده، در 10 مورد اینها خلاصه کرده و از ایران خواسته که اجرای این موارد رو تا قبل از ذوالاجل در ماه فوریه به پایان برسونه. مهمترین این موارد اون موردی هست که ایران موظف میشه و متعهد میشه که اجازه بده یک نهاد بی‌طرف و کاملا شفاف تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی و مالی ایران رو، اطلاعاتش رو به طور شفاف به دست بیاره و این اطلاعات رو اجازه داشته باشه که به طور کامل با FATF تقسیم بکنه. حالا این نهاد کاملا بی‌طرف و کاملا شفاف ساختارش به چه شکلی خواهد بود؟ آیا از یه سری کارمندان ایرانی مثلا تشکیل میشه یا FATF یه سری ناظران مقیم میفرسته؟ اینها رو واقعا جزئیاتی هست که هنوز در موردشون اطلاعات خیلی دقیقی پخش نشده، ولی به طور کلی الان یکی از بحث برانگیزترین مسائل همین عملکرد این نهاد هست. ذهنیت دیگه هم در داخل ایران وجود داره نسبت به این قضیه، این هست که این ماجرای FATF مثل ماجرای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست و اگر ایران امضا نکنه و متحد بهش نشه، در آینده هم تعهدات برای ایران نداره، مثل اسرائیل و پاکستان که امضا کننده NPT نیستن و الان هم کسی بهشون خورده نمیگه چه سلاح هسته‌ای دارن. ولی این ذهنیت کاملا ذهنیت غلطیه، به خاطر اینکه تبعات و تأثیراتی که این امضا نکردن و قبول نکردن FATF برای ایران خواهد داشت بسیار به مراتب از تبعاتی که مثلا امضا نکردن NPT میتونه برای اعضای اون داشته باشه شدیدتر است، به خاطر اینکه وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و این عضویت و این تعهد رو نتونه به FATF بده، عملا در یک سیاه‌چالی مالی و بانکی اقتصادی ایران خودش رو قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستن در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملا مرابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم‌ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملا اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
نکته دیگه ای که سخنگوی صندوق بین‌المللی پول بهش اشاره کرده در صحبتاش راجع به تحریم‌های آمریکا علیه ایرانی که گفته این تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی ایران به خاطر افت صادرات نفت لطمه می‌زنه. این تا چه اندازه می‌تونه جدی باشه؟ اقتصاد ایران تا چه حد آسیب خواهد دید از این موضوع؟
کاملا خیلی واقع‌بینانه است نتیجه‌گیری، به خاطر اینکه اقتصاد ایران درسته که صنایع دیگری هم داره، ولی اون صنایع عملاً تخم‌بندی اصلی مالیشون از طریق درآمدهای نفتی تامین میشده در این سالها. یعنی ما این همه سال از فرض کنیم مثلا یکی از بزرگترین صنایع ایران صنعت خودروسازیه، این همه سال هست که صنعت خودروسازی در ایران پیشرفت هم کرده، ولی عملا ما در نهایت امروز بعد از گذشته یه چیزی حدود شاید مثلا 30 سال که این صنعت خودروسازی در ایران بعد از پایان جنگ به شدت روش تمرکز شده از طرف دولت، عملا ما نتونستیم در بازارهای جهانی برای خودمون سهمی داشته باشیم، بازار جهانی که هیچ، حتی در بازارهای منطقه‌ای هم نتونستیم سهمی داشته باشیم. اون چیزی که عملا به سر پا نگه داشته خودروسازی‌های داخلی رو، یکی همین تزریق مدام و مکرر درآمدهای نفتی و دومی بستن درهای مثلا بازار ایران به روی تولیدکنندگان بین‌المللی بوده. همین قضیه به بقیه صنایع هم میشه تعمیمش داد، به صنایع فولادسازی و مواد ساختمانی مثلا صنایع سیمان‌سازی و غیره. عملا ما تمام صنایعمون روی درآمدهای نفتی به شدت و روی تزریق دائمی منابع مالی از طرف دولت که حالا از طریق درآمدهای نفتی تامین میشن، همواره به شدت این صنایع به اینها وابسته بودن و الان با پایین اومدن این درآمدها طبیعی هست که این پیش بینی بشه که این تزریق دائمی منابع مالی به دچار انقطاعی بشه در اثر تحریم ها و تاثیر همه جانبه برای اقتصاد ملی خواهد داشت. بنابراین
سارا بازوبندی بود، پژوهشگر اقتصادی در اروپا. پیام های شما را می شنویم.
در رابطه با دور دوم تحریم های آمریکا می خواستم عرض کنم که من یه جوون 25 ساله هستم که چند سالی هستش که در یکی از کارخانه های تولید قفل و یراق در ایران مشغول به کارم و تصمیم داشتم که خودم کار تجارت رو شروع بکنم و محصولات این کارخانه رو خریداری بکنم و در بازار عراق به فروش برسونم. به همین منظور من به عراق سفر کردم، الانم در بغداد هستم و وقتی در بازار بغداد رفتم، بازار قفل و یراق فروشا و محصولات تولیدیمون رو و قیمتهاش رو عرضه کردم، دیدم که به هیچ عنوان با نمونه های ترکیه‌ای و چینی از لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت نیست، چون اونا درگیر تحریم نیستن، طوریه که اصلا بازار عراق رو تو این سنس حداقل میتونم بگم چین و ترکیه قبضه کردن. تحریم ها هم زمانی که اجرا بشه مجددن ارزش پول ملی ما همچنان پایین میاد، تهیه مواد اولیه برای کارخانجات ایرانی سخت‌تر و سخت‌تر میشه، کارخانه‌های بیشتری تعطیل میشن، افراد بیشتری بیکار میشن و اگر بخواد با همین روند پیش بره و جمهوری اسلامی هیچ تغییری توی رفتار خودش نشون نده، جامعه ما واقعا به یه فروپاشی میرسه، به فروپاشی نه فقط از نوع اقتصادی بلکه فروپاشی از تمام جهت ها.
این تحریم ها به شدت بر سیستم زندگی افرادی که در ایران هستند، خانواده های ایرانی تأثیر گذاشته. دولت با اون هزینه‌ای که در اربعین امسال کردن، فکر میکنم هنوز دولت این ماجرا رو یا به شوخی گرفته تحریم ها رو، یا اینکه کلن هیچ تصمیمی برای مقابله یا ریاضت اقتصادی در واقع ما در هیئت دولت ندیدیم، چرا که به ریز و به پاشه که در اربعین امسال انجام شد میتونست در بخش اقتصادی کشور انجام بشه. ما در ایران از سه ماهه اول سال و سه ماهه دوم سال شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم به شدت، مخصوصا در نیازهای اولیه مثل خوراک، پوشاک، مسکن، ولی افزایش حقوق رو ما شاهد نبودیم. من می‌دونم که این تحریم‌ها اگر بیشتر بشه در 13 آبان، ایران رو در آستانه فروپاشی کامل فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و مهمتر از همه فروپاشی سیاسی قرار میده. امیدوارم آقای روحانی از کارشناسان خبره کمک بگیرن، چرا که وضعیت معیشت و زندگی طبقه متوسط و طبقه رو به پایین، یعنی طبقه در واقع خط مرزی فقر، به شدت وحشتناک و حتی دهشتناک و آقایون مثل همیشه پلان و برنامه برای این قضیه ندارن و همه چیز رو شوخی میبینن. متشکرم از برنامه‌ت.
2042-021-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست. به دنبال احضار سفرهای جمهوری اسلامی در اسلو و کوپنهاگ، اسرائیل مدعی برملا کردن تلاش جمهوری اسلامی جهت خرابکاری در اروپا شده است. رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که اطلاعاتی اشتباه در مورد عملیاتی در دانمارک را به مقامات این کشور داده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به سران کشورهای اروپایی در مورد خطر حملاتی از سوی ایران در خاک آنها هشدار داده است. به گزارش رسانه‌ها، آقای نتانیاهو در دیدار با نخست وزیر بلغارستان گفته است که رژیم ایران نیروی مرکزی اسلام افراطی است که به گفته او ملت‌ها را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد، از سوریه به لبنان و عراق و جاهای دیگر می‌رود و غیر نظامیان را در سراسر دنیا می‌کشد. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحواز بازداشت کرده است. به گفته آقای نتانیاهو، جنگی در جریان است که تنها بر سر کشورها نیست، بلکه بر سر فرهنگ‌ها و ارزش‌های مشترک نیز جریان دارد. نتانیاهو به همتایی بلغارش گفته است که آگاه باشید که ایران ممکن است حملات بیشتری در اروپا انجام دهد. سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی مطرح شده که روز گذشته محمد جواد ظریف موساد را به ارائه آدرس غلط اطلاعاتی متهم کرد. مهیر جاودانفر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل میگوید حتی اگر این آدرس اشتباه را اسرائیل داده باشد، مقامات دانمارکی که به پرونده رسیدگی میکنند از استقلال قضایی برخوردارند و به آن پی خواهند برد.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدن در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعداً رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگ. الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بایستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
این دومین بار در ماهای اخیر است که اسرائیل ادعا میکند موساد کشورهای اروپایی را از طرحهای تروریستی ایران در این قاره آگاه کرده است. نخست وزیر اسرائیل تیر ماه امسال نیز به طور سربسته گفت که کشورش در خونسا شدن یک طرح ضد امنیتی در اروپا نقش داشته. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور خبر دادند که موساد تلاش ایران برای بمب‌گذاری در همایش یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در فرانسه را به کشورهای اروپایی خبر داده و موجب دستگیری شماری از ایرانیان مرتبط با این طرح شده است. هفته گذشته کشور فرانسه یک دیپلمات ایرانی را به ظن دست داشتن در این توطئه از کشور خود اخراج کرد. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان، معتقد است که صدور فرمان چنین عملیاتی حتی از مقامات غیر حکومتی ایران بعید به نظر نمی‌رسد.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت را هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دست‌اندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای می‌گیرن. بر اساس اون وظیفه شرعی می‌دونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصب الرب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
روز پنجشنبه همچنین وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلو را به خاطر توطئه سوء قصد در خاک دانمارک که به وزارت اطلاعات ایران نسبت داده می شود احضار کرده است. این اریکسون سوریده وزیر خارجه این کشور با احضار حسن حبیب الله زاده سفیر ایران به دفترش به او توضیح داد که نروژ تا چند اندازه اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک را جدی تلقی می کند. خانم اریکسون نگفت که واکنش سفیر ایران چه بوده. با این حال گفت مسئله بسیار مهم برای ما این است که به ایران تاکید کنیم ما این قضیه را جدی می‌دانیم. وی افزود که پلیس نروژ در حال همکاری با پلیس دانمارک در تحقیقات مربوط به توطئه سوء قصد در خاک این کشور است.
در این حال عفو بین‌الملل از دستگیری‌های وسیع در استان خوزستان اطلاع داده است. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ابعاد دستگیری‌ها در هفته‌های اخیر به شدت نگران کننده است و به نظر می‌رسد که مسئولان ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار دادند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی از جمله فعالان مدنی و سیاسی را مورد حمله قرار دهند و صدای مخالفت در استان خوزستان را خاموش بکنند. تا این لحظه عفو بین‌الملل اسامی 178 تن از دستگیر شدگان را از طریق فعالان عرب خارج از ایران به دست آورده، اما تعداد واقعی دستگیر شدگان احتمالاً بیش از اینه و برخی از گزارش‌ها حاکی از دستگیری نزدیک به 600 نفره. گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم همچنین نشون میده که این دستگیری‌ها تقریباً به صورت روزانه ادامه داره و گستره دستگیری‌ها هم شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، حمیدیه، خرمشهر و شوش رو در بر گرفته.
خانم بحرینی، در بیانیه عفو بین‌الملل اشاره شده به اسامی تعدادی از بازداشت شدگان، خانمی هست که گویا بارداره و همچنین آقایی که دستگیر میشه و اطلاعی ازش نیست پس از اینکه میره پیگیری کنه در مورد وضعیت دو فرزند بازداشت شدهش. این اسامی در بیانیه عفو بین الملل قید شده به عنوان مواردی که برخلاف اونچه که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که در میان بازداشت شدگان فعالین سیاسی یا مدنی نیست، در صورتی که این افراد گویا جزو فعالین مدنی بودن. در مورد این افراد که نامهاشون اومده در بیانیه عفو بین الملل بگین.
بله دقیقاً، با وجود ادعاهای استاندار خوزستان آقای غلامرضا شریعتی که ادعا کردند در میان دستگیر شدگان فعالان مدنی حضور ندارند، اطلاعات موثقی که به دست عفو بین‌الملل رسیده نشون میده که دانشجویان، نویسندگان، فعالان سیاسی و فعالان حقوق اقلیت عرب در میان افرادی هستند که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند و ما فقط برای نمونه به نام چندین نفر در بیانیه اشاره کردیم. یکی از اونها فعال مدنی صحبا حمادیه که در حال حاضر بر اساس اطلاعات ما باردار هستند. در 14 مهر ماه ایشون در خانه خودشون در شهر سوسنگرد دستگیر شدند و از زمان دستگیری جز یک تماس با خانواده هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت ایشون نیست. دو فرد دیگر زودیه افراوی و قیسیه افراوی هستند. هر دو این دو خانم در خونه خودشون دستگیر شدند در همان روزی که ماموران فرزندان اونها را هم دستگیر کردند. بر اساس تماس تلفنی که با خانواده‌شون داشتن تحت بازداشت وزارت اطلاعات هستند، ولی از پس از اون تماس در روز دستگیری هیچ خبری از اونها به دست خانواده‌شون نرسیده. یک فعال مدنی دیگه که در بیانیه نامش اومده محمد مومنی تیماسه که 8 مهر ماه دستگیر شدند. ایشون به دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کرده بودند تا جویای سرنوشت دو فرزند خودشون بشن که پیش از 8 مهر دستگیر شده بودند و همونجا دستگیر شدند و از اون زمان خانواده از وضعیت ایشون خبری نداره. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده این روند در مورد بیشتر بازداشت شدگان صادق، بازداشت شدگان در شرایطی نگهداری میشن که عملاً دسترسی اونها به جهان خارج قطع شده، به وکلا و خانواده هاشون دسترسی ندارند و با توجه به این شرایط در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه هستند و این نوع پنهانکاری در مورد وضعیت بازداشت شدگان و قطع ارتباط اونها با دنیای بیرون میتونه مصداق جرم ناپدید کردن قهری هم باشه.
در بیانیه عفو بین‌الملل منابع این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها فعالین خارج از کشور قید شده. آیا خود عفو بین‌الملل از درون ایران هم منابع و اطلاعاتی داره که تایید کنه این فشارها و بازداشت‌های گسترده رو؟
ما علاوه بر اتکا به اطلاعاتی که از طریق فعالان عرب اهوازی به دست آوردیم، با مجموعه فعالان حقوق بشر هم صحبت کردیم که اونها با چندین تن از فعالان داخل کشور در تماس بودند. اما متاسفانه به دلیل جو رعب و وحشتی که مقامات ایران در میان جامعه عرب اهوازی ایجاد کردند، دسترسی مستقیم به خانواده‌های بازداشت شدگان در حال حاضر ممکن نبود. کارنامه اسفناک ایران در زمینه آزار و تبعیض علیه اقلیت عرب اهوازی این نگرانی رو به وجود آورده که این دستگیری ها غیر قانونی و خودسرانه هستند و با انگیزه های سیاسی و انتقام جویانه انجام شدند. عصر بین الملل خواهان اونه که مقامات ایرانی همه افرادی رو که تنها به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز دستگیر شدند یا فقط به خاطر دفاع از حقوق زبانی و اتنیکی خودشون بازداشت شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه.
بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.